أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. دیروز رسیدیم به این بحث، این چه آدم طبق فرمایش مولا الموحدین بالاخره تخلف کرد و از اون میوه شجره خورد، فعقدم علی ما نها، بعد فرمودن موافاتن لسابق علمه. اینجا عرض کردیم که یک بحث جدی مطرحه و اون بحث جبر و اختیاره، ولی جبر و اختیار رو چون سابقا در رابطه باهاش هرچی بلد بودیم گفتیم و چیزی مازاده در اونها حداقل در مقام فعلی نداریم، دیگه دوباره تکرارش نکردیم. گفتیم هرچی هست همونجا هست، امکان یفی فیفی و الا فلا. اما یه سؤال دومی هم دیدم در اینجا ابن عبدالحدید مطرح کرده، امروز دیدم، به نظرم رسید که خوب این مطلب رو از قول او اینجا طرح کنیم قبل از اینکه بحث رو پی بگیریم و ادامه بدیم. و اون سوال پیرامون اینه که خب مگر آدم معصوم نبود؟ مگر پیامبر نبود؟ چطور اقدم علی ما نها؟ دیروز اشاره کردم که این بحث در اونجا هست، قبلا هم گفته بودیم از ضمن اون 15 مسئلهی که در رابطه با داستان حضرت آدم یمکن ان یبحث و قابلیت این داره که یک بحث تفصیلی در رابطه باش بشه اینه. در ضمن مباحثی که از آقای ابن عبدالحدید دیدم بحث خوبی رو ایشون طرح کرده، البته استدلالی بر اطراف داستان نکرده، گزارشی داده و اون این که اساساً در میان فرق اسلامی نسبت به این موضوع چند نوع عقیده وجود داره و متدینین به بحث‌های فرق مختلف چگونه با این مسئله برخورد میکنن. دو نوع بحث در رابطه با عصمت میشه کرد. یکی اساساً این که ماهیت عصمت چیست؟ یه بحثی ابن عبدالحدید داره، یه بحثم این که خب پیامبران معصوم هستند، نظر فرق اسلامی در رابطه با این داستان چیست؟ در سه حوزه. حوزه اول این که قبل از نبوتشون هم لازمه که اینها معصوم بوده باشند. دوم این که بعد از نبوت آیا در زمینه غیر تبلیغ، غیر مسائل تبلیغ دینی قائل به عصمت میتونیم بشیم یا نه؟ و سومم این که در خود تبلیغ، یعنی در خود احکام الهی، چه عقیده‌ای بین فرق اسلامی وجود داره. از بحث رو در چهار مورد میشه مطرح کرد. یکی اصل عصمت، دوم میشه آیا قبل از نبوت پیامبران معصومند یا نه، دوم میشه بعد از عصمت در مسائل مربوط به غیر تبلیغ احکام، و سه چهارمی هم این که بعد از نبوت در مسائل مربوط به تبلیغ احکام. یه نکته رو اشاره بکنم، وقتی میگیم تبلیغ مرادمون همه اموری است که به تبلیغ مربوطه، که اون سه حوزه است که ما از بیرون گفته بودیم براش دلیل عقلی داریم، که حالا خواهیم هم گفت ظاهرا همین گونه هست در میان فرق اسلامی، یعنی در حوزه اخذ، حفظ و ابلاغ، بیان، که بگیره این مطلب رو و حفظش بکنه و بیانش بکنه. چون اگر به خصوص حرف عرفا رو بگیم که وحی یا مثلا حتی رؤیا اگر بگیم که در قرآن هم هست که خداوند با بعضیا به زبان رؤیا سخن میگه، من وراء الحجاب هم با بعضی دیگه است و بعضیا هم وحیان هست در اون آیه شریفه که این مورد رو تنزیل کرده که و ما یکلمه چی آیش این که خداوند صحبت نمی کنه با مردم الا در سه حوزه، اون وقت این در یکی از این موارد شاید گفتیم. اون وقت در وحی خودمون در رؤیا میبینیم دیگه که ما وقتی میریم میبینیم گاهی وقتا چیزی دیگری چیز دیگری میبینه، آدم اشتباه میبینه. بحثای مفصلی در باب رؤیا، البته حالا دوستان زحمت کشتن انشاءالله تجمیع میشه همش با هم میاد که خیلی کار خوبیست، اما جدای از روی بحثای هم در بحثای منظومه و بعدم در بحثای مربوط به مقدمه قیصری که بحثش رو داشتیم اونجا مطرح کرده بود. حالا اونجا نگاه کن، یکی هم خب اینکه یادش میره آدم خیلی از موارد هم خواب بلند میشه مینه خیلی چیزاش فراموش کرده و بعدن که میخواد بیان بکنه شاید زبان الکن داشته باشه یا اشتباه بکنه یا حتی گناه کنه به معنای این که دروغ به چیز دیگه ای بگه. لذا در مورد وقتاش میگه مربوط به وحی، یعنی هر سه موردش، حالا چه وحی رو طبق نظر قدما از باب سماع بگیریم، چه طبق نظر بعضی از عرفا از باب مشاهده بگیریم، چه برخی ها رو بگیم مشترک بین سماع و مشاهده است و اینها در حقیقت یک نوعی از شهودات یا امروزی ها میگن تجربیات پیامبرانه که به هر حال همه اینا رو هر کدومش رو بگیم الان از این حیث وارد در بحث ما تغایر و تفاوت ایجاد نمی‌کنه. اما در رابطه با اینکه اسمت چیه، من الان در این جلسه امروز هم سعی میکنم همش هم بگم به فردا نکشه انشاءالله، اگرم حالا افتاد که قسمتش به فردا منتهی میشه. این بحث رو ابن عبدالحدید داره و ما همه بحثی که داریم میگیم غیر از بعضن ممکنه حاشیه هایی براش بذاریم که تنبه میدیم، بقیهش گزارشیست از آنچه ابن عبدالحدید گفته. ایشون میگه اسمت در میان افراد مختلف و متکلمین میگه درش اختلاف کردن. بعضی ها میگن که اسمت یعنی عدم امکان معصیت، بعضی ها میگن نه امکان داره. پس دو شاخه اصلیش، پس معصوم یعنی کسی که طبق نظر برخی نمیتواند گناه کنه. گروه دوم این که نه به سرحد ایجاب و عدم امکان و ضرورت نمیرسه، میتونه ولی نمیکنه. اون گروهی که میگن اسمت یعنی نمیتواند گناه کنه، اونا خودشون دو گروه هست. یه عدهشون میگن چون یک ویژگی در نفس یا در بدن یا در هر دو وجود داره که این اساسا امکان معصیت درش نیست. مثلا فرض کنید ویژگی در بدنش چجوری باشه، مثلا این به محض اینکه میخواد بره به سمت این، بدنش شروع میکنه به لرزیدن، برق میگیره، یعنی ممکنه دلش هم بخواد نمیتونه. ممکنه اینجا کسی اشکال کنه اینا دیگه حرفای ماشکا، این خب فضیلتی نیست، خب نباشه. حالا فضیلت هست یا نیست الان اصلا محل بحث ما نیست، مثل این که فضیلت هست، چون ما یه بار دیگه هم عرض کردم که ما بسیاری از اون چیزهایی که فضیلت میدانیم غیر اکتسابی است، همش خدا داد. الان یه نفر که باهوشه خودش که کس نکرده که خب باهوش، این هوش و استعداد ذاتیش یا حافظه بسیار خوبی داره، فضیلته، خودش هم تلاشی نکرده برای اینکه این به دست بیاره، قول حافظش خوبه دیگه. و یا زیبایی، کسی خوشگله، خوش قد و بالاست، خوش اندامه، همه این امور فضیلت به حساب میاد. ضمن این که اگر هم بخواهیم برش گردونیم به یک ذاتیاتی، میتونیم بگیم بالاخره این یک نوعی از گوهر، یک نوعی از فطرت داشته که این خواص رو خداوند بهش عطا کرده. ازا بله، بعضی از فضائل شما به دستش میارید و از نه صرف بسترش آماده است، برای شما سخت‌تر، برای دیگری راحت‌تر. در بحث‌های یادتون باشه، در بحث‌های همین از سعید و سعید و فی بطن امه که امام داشتن اونجا، امام میگفتن نه، هیچ فضیلتی نیست که انسان نتونه به دست بیاره. بله اینو قبول داریم، برخی از فضائل در برخی راحت‌تر چسب میشه. داشتن فطرتاً کینه ندارند، لذا برای اینکه به قلب صاف دسترسی پیدا بکنند خیلی نباید تلاش بکنند، همینقدر باید ندارند غبار بر دل بشینه. ولی بعضی نه، ذاتن اینجوری هم لذا به خودشون مبارزه کنند و باید بیشتر تلاش بکنند. این در علم هم هست، ممکن هم از این نفری بسیار استعداد داره ولی از این استفاده نمی کنه، تنبلی میکنه، یللی میکنه، بلی چرخه. و یه کسی نه، خیلی هم استعداد نداره ولی با تلاش بیشتری که میکنه اتفاقا از اون جلوتر هم میفته بیشتر. پس این که حالا این فضیلت هست و فضیلت نیست، اولا دخل در موضوع ما نداره، دوم منم نه، به نظر میرسه فضیلت باشه. پس یک نوع اولی بود که لا یمکن برای این فرد معصیت، اسیان، تخلف از دستور و خطا. چون اولی نکته توجهش بکنیم، یادم رفت اول باید شاید زودتر باید میگفتیم فرق اسمت و عدالت در اینه که عدالت عدم المعصیه است و اسمت عدم الخطا. این بحث در میان بیان ابن عبدالحدید یه مقداری به هم آشفته، به هم ریخته است، ولی مراد همین باید با هم نگاهش بکنیم. شما ممکن این نفری عدالت داره، یعنی عمدن به هیچ عنوان معصیت نمی کنه، به خصوص این ممکنه در سنین بالاتر، کسایی که مثلا عمری زاهدانه و سالم زندگی کردن، با خودشون مبارزه کردن، تلاش کردن، مجاهده کردن، مبارزه با نفس کردن، به تعبیر جهاد اکبر داشتن، تو سنینی این حالات براشون پیش بیاد، یعنی به یک نوع عدالت برسن. حالا ممکنه عدالت‌های اثباتی خیلی راحت‌تر باشه، این کسایی که در علن گناهان علن نمی‌کنند، ولی به عدالت‌های ثبوتی هم ممکنه دسترسی پیدا بکنه انسان، به این رسن که اینقدر تلاش به خودش بکنه که حتی در خفا هم گناه نکنه و به خصوص حالا گناهان اخلاقی حسد نداشته باشه، ولی اینا شاید اطلاق گناه برش صدق نکنه، ولی به هر حال اینها معصیت اخلاقی هست. حسد نداشته باشه، کینه نداشته باشه، بد مردم رو نخواد و در تمام آناتش به نوعی از عدالت و اعتدال الهی خارج نشه. اما این معناش این نیست که خطا نمی کنه. لذا یکم مغالطات معروف اینه که تا مثلا میگن آقا فلان گروه، آقا اینا میگن اینا که عادل هست. بحث ما در عدالت، در اسمت، حالا فلان گروه فقیه در فلان شورا عادل، بحث ما اینیست که اینا گناه میکنن یا نمیکنن، بحث در اینه که اینا خطا میکنن یا نمیکنن. بحث خطا تابع اسمته، گناه تا به عدالته. ممکنه خیلی هم باشن اتفاقا خیلی هم عادل و خیلی هم پر خطا، چون خطا متوقف به شناخت درست موضوعاته، اون طرف خطا زیاد میکنه، گناه هم نکرده، تشخیص غلطی داره، فهم ناقصی داره، یا فهم حتی از متوسط جامعه پایین تری داره، کلا سرش زیاد میره، گناه نکرده اما خوب زود کلا سرش میره، میشه سریف فریبش داد. این آدم ممکن هم است در یه حوزه قوی باشه در یه حوزه دیگه ضعیف باشه. اینجور مسائل خیلی طبیعیه. یه نفری هست از حالا من اسمش رو به جهتی که نقصانی درش می‌خوایم وارد بکنیم نمیگم، ولی جهات دیگه‌اش بسیار از نوابغ در افق صد سال یک جامعه یه نفر مثل این پیدا بشه. ولی خودش هم میگه، میگه اگه یک میلیون تومن نه یک میلیارد تومن بدید من تا شب برشکست میشم. فهم اقتصادی زیر صفره. در هوش علمی بی نظیره، در هوش اجتماعی بی سواد، در هوش اقتصادی ضعیفه، آداب معاشرت بلد نیست. این خیلی روشن. اینه انسان هایی که ممکنه در یه حوزه الان هم که عملا اومدن هوش ها رو حتی به علم هم تقسیم کردن، هوش هیجانی دادن، هوش های نوع دیگه، مثلا ممکنه یه عده‌ای هستن میبینید استعداد طرف و هوشش و توانایی فهمش در یه رشته خیلی قوی است در ریاضیات، اما در امور حفظ و زبان ضعیف. حالا این در علمیات تازه وارد مسائل اجتماعی هم بشه راحت کلا میشه سرش گذاشت به راحتی آب خوردم. از اون برم از یه نفری میمید به هیچ عنوان تو این دور امور کلا سرش نمیره، یک قرونش رو از کف نمیده. اما شما برش جون به کن ماهیت و وجود و فرق بذاری نمیفهم، نمیفهم فرق ماهیت و وجود چیه. پس ما بحثمون در رابطه با عصمت، نه در رابطه با عدالت. عصمت مقابلش خطاست، لا یمکن خطا در او. به محض اینکه دستش میره که خطا بکنه کند برق میگیردش، پس بدنش خاصیتی داره یا روحش خاصیت داره، تا میخواد بره قبض میگیردش، به هم میریزه، اعصابش خورد میشه، نمیتون. این گروه اول. گروه دوم گفتن نه، این لا یمکن المعصیه، ولی من جهت این که قدرتش رو خدا ازش گرفته بقیه خواستش یکیه، هیچ فرقی از جهت خواست دیگه نداره. برق نمیگیردش که بسید مثلا اصلا نمیتونه، نه، در فقط و فقط قدرت نداره. من آنه راستش خیلی فارق بین این دوتا رو چرا به حدید از هم جدا کرده میشه فارق های گذاشتان، بگیم یه نوع خواست بدنی در غیر قدرت، یکی خواست بدنی در قدرت، یا خواست بدنی مطلق، این فرق میکنه. اینو به اشعری نسبت داده. ایشون میگه اشعری در رابطه با عصمت چون این عقیده ای داره که یه همچین نوعی بوده عصمت، ولو این که تابعینش از او تبعیت در این امر نکردن. اما نقطه مقابل رسید دو قول. قول سوم کسانی هستن که میگن نه یمکن، ولی این چرا سراغ این نمیره؟ گفتن به خاطر این که این فرد یک ملکه‌ای در او ایجاد شده که علارغم این که توانایی داره، قدرت داره، امکان داره، ولی به سبب این توانایی این کار رو انجام نمیده. خود این آواز دو گروه هست. یه دشون میگن این ملکه ناشی از یک حالت نفسانی است. بعضی ها میگن نه، این ناشی از یک امر بیرونی است. اون امر نفسانیش رو توضیح بدیم. امر نفسانیش میگن یک، یه ملکه‌ای داره که حالت روحیشه که مانع از فجوره، این همراه شده با علم به بدی امور و خوبی امور، و سوم این که وقت هم به این زمینه شده، فقط علم نیست، علم شهوده، علم حضوریه به لسانی، و چهارم هم این که هرگاه هم میاد یه خطایی بکنه خدا کمکش میکنه از بیرون بشین. یا تنبه بهش میده. پس هم ملکشو داره، هم علمشو داره، هم شهودو داره، هم این که به نوعی بهش گفته میشه. و این نقطه پنجم هم بهش اضافه کنیم که تنبیه هم میشه، میدونه اگه این کارو بکنه اشتباه بکنه در همین دنیا چوبم میخوره، لذا جهت مکفره، جهت در حقیقت بازدارندگی هم در او هست. حالا این نه میگن خداداد، یه ملکه خداداد، شما کمون که ملکه فرسونی فهم مسائل ملکه خداداده، اونم ملکه خداداد. اما قول چهارم، پس یک گروه دو گروه شدن، نه که امکانش نیست، گروه دو گروه بعدی اونا شدن که امکانش هست، اون که امکانش هست خودشون دو گروه شدن، گروه اول اون که امکانش هست ولی اگر نمی کند به خاطر حالات روحی و احیانا علمها و وحیها و شهودها و تنبهات، و قول آخر میگه یک خداوند نمیذاره، اما نمیذاره از باب این که بستر برای این فراهم میکنه. به چه معنا؟ به معنی این که مثلا نگاه کنید، اگر شما میخوایید بری از در خونه بیرون که نتیجهش اینه که سر کوچه تصادف کنی، یعنی خطا کنی، خدا بارون میفرسته شما پشیمونشی نریم. شما میخوایی بری بازار امروز کلا سرت بذارن، خدا من روز تب برات میفرسته مریضیشی نمی بازه. یعنی امورات خارج رو جوری فراهم میکنه که این بابا در حالی که یمکن له المعصیه و در حالی که اون ملکه اینا میستان، امکان پیدا نمیکنه. ببینید این در مورد همه ما هم هستان، یعنی شما بسیاری از معاصی که نمیکنید از باب اینه که بسترش فراهم نیست. مثل کسیست که آقا خمر گیرش نمیاد، خب نمیخوره، نه سهوان نه عمدن، خمری نیست که بخوره. به هر حال نیست، نمیشه دیگه، ما میخواییم به نتیجه برسیم، به نتیجه میخوان برسن، و اون این که این آقا خطا نمی کنه، نمیذارن. خیلی وقتها تصادف اگر نمیشه از باب اینه که این جاده یه طرف هست، کسی از روبرو نمیاد که شما بهش بزنید. تو اتوبان امکان شاخ به شاخ شدن نیست، بخواد این کسی از روبرو نمیاد، از اول درست کردن که سره. حالا اگر از تمام امور این گونه عمل کرد خداوند، دائم حواسش به این هست، این تا میره بره در یخچال واکنه اشتباهی، حالا ما نمیخوایم بگیم عمدی، اشتباهی به جای شیشه آب شیشه شراب رو برداره، دستش بخوره شیشه میشکنه، میفته شیشه، تا میره که اشتباهی دروغ بگه اون لحظه سرفش میگیره، سرفش میگیره. اینو دیدیم تو زندگی خودمون. البته اضافه کنیم خیلی وقت آدم یه همچین احساسی داره که یک اموراتی جلوشو میگیره، بعدها اینا رو خیلی وقتا ماها به خدا نسبت میدیم، مثلا میگه آقا آره ما اون روز رفتیم بریمان، اما نمیدونم چی شد اون روز ماشین ما هرچی استارت زدیم روشن نشد، بعدش دیدیم آره رفتن تو این جاده ریخ کوه ریخته بود اینا، یا مثلا میخواستیم ما هم داشتیم میرفتیم بریم تو اون شهر از هواپیما جا موندیم، هواپیما افتاد. این نقطه ظاهرا این خاصیت داره، چون آقای اسدی هم که بود تکمیل زد خاصیت جناح یمینه این منطقه بله. این داستان در مسئله هم هست، یعنی اموراتی که خارجه. حالا الان بحث حرف افتاد، تو حرف ادامه بدیم اب نداره، توی بحثی سابقا یه بحثی رو که برکت ما به جمله کردیم، بگفتیم چی؟ بگفتیم ببینید برکت تو همین جلسات اشاره کردم که برکت در لسان مسیحیت با ما فرق میکنه یا مبارک. آره این بحث رو ببینید، همین زاویه اگر به مسئله نگاه بکنیم، ما در یک کاری که میخواییم به نتیجه برسیم چند درصدش ناشی از تصمیم خودمونه؟ یعنی مثلا شما میخوایید قهرمان کشتی جهان بشید، خب چه کار میکنید؟ یک سال دو سال بدنسازی میرید، تمرین میکنید، تلاش میکنید، اما چقدرش به شما مربوطه؟ آره من هم بدن درصد نگید، خلا اگه شب قبلش سرما خوردی چی؟ اگه یه هفته مونده به مسابقات تصادف کردی پا چی کست؟ اگر شب مسابقه یکی از عزیزانت مریض شد، مجبور بود بیمارستان، بعد از اونجا بمونی، اصلا نمیتونی از اونجا بیای بیرون، نرسیدی، با ماشینی که داری میری اون ماشین تو ترافیک گیر کرد، اصلا شما مسابقات نرسیدی، یا از اون ور اتفاقا شما کمم تمرین کرده بودی اما رقیبت خیلی خراب کرد، چون اون شب مسابقه تب کرده بود، درس میخونی 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 برای این که مثلا کنکور بدی فلان رشته قبول بشی، تو رو قبلش کرونا میگیری، چقدر کار میکنی؟ حالا خود نابور فردیه، بیه تو مسائل اجتماعی چه مقدار مسائل اجتماعی دوباره از حوزه اختیار آدم خارج میشه. یعنی شما مثلا میخوایی رستوران بزنی، میری تلاش میکنید، همه چیز میبینید، همه چیز برنامه‌ریزی میکنید، چقدرش تحت شماست، چقدرش بیرونه از شماست؟ خب یه کرونا میاد اصلا کل بسانت این برداشته میشه. این که ما امورات بیرون از اختیار ماست، ازا قبلا گفته بودم در لسان قدمای ما یه بحثی وجود داره که میگن از خداوند چی بخوایید؟ توفیق. توفیق یعنی وفق شدن، یعنی موافق شدن، یعنی بخواید همه اموری که در اختیار شما نیست با شما موافق شد، مثل باد موافق که توی دریا میوزه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا در اختیار شما نیست، شما نهایت بزنید یه چیزایی رو فراهم کنید، ولی خیلی از امورش از حوزه شما خارجه. ما در بحث دعا خیلی از امورش که با دعا چه کار میکنیم، ما از خداوند میخواییم این چیزهایی که در حوزه ارتباط با ما نیست رو موافق کنه. برکت هم همینو گفتیم، گفتیم نگاه کنید شما وقتی با 100,000 تومان میذاری جیبت، میگی آقا من یک هفته رفتم از اینجا با مشهد برگشتم و این پول تموم نشد، این یعنی چی؟ یعنی خداوند این پولو کرد 1,000,000 تومان، کرد 5,000,000 تومان، اون پولوی که خورده بودی کم شد، این زیاد شد، نه، یعنی اسبابی فراهم آورد که وقتی این پول تو زیر شماست شما بتونی بیشتر هزینه کنی. مثلا میگی رفتم این پول رو رفتم بلیت بخرم، طرف گفت آقا این بلیت الان مثلا نصف قیمت شده، رفتم غذا فروشی به طرف پول دادم، طرف گفتش که اتفاقا امروز ما اومدیم گفتیم برای خیرات مثلا افرادمون داریم مجانی میدیم. رفتم هتل، یه رفیقی اونجا بود که با من حساب میکنم. علمش هر بین نرفتم. یعنی عالم داره اسباب، اینجور نیست که کاری که شما کردی 1000 تومن شده باشه 5000 تومن. به این که ما تو جیبمون پول داریم، خدا رحمت کنه یکی از بزرگان دستش انداخته بودن، گفته بودن وارد خونه شدن دیدن که این کاغذهایی بوده تو سیگارهای اشنو قدیمی، سیگارهای اشنو قدیمی که وسطش که کاغذ سفید بود. خدا رحمت کنه آقای سلطانی، جد ما از اینا زیاد میکشید. باز میشه داره اونا اشنای غیر ویژه ظاهرن، ویژهش داره اشنای ویژه نمیدونم. اینو وا میکردن توش، یه بیستا زیر بود یه بیستا رو، سیگارهای بیزی شکلی هم بود، اشنو بیزی هم مثلا میشه گفتن. یه کاغذی بین این رو و زیرش بود، دیده بودن این بنده خدای بنده خدای بود، گفتیده بودن این گذاشته این کاغذ و جلوش داره دعا میکنه با پهنای صورت گریه میکنه که خدایا اینو بکن دست منی. یه 50-60 از اینا گذاشته جلوش، داره میگه خدایا اینو بکن دست منی. احویش رو گفتش، گفتم خب حالا داره گریه میکنی چرا دست منی، چرا 100 تومنی نشه؟ گفت آخه اندازه زدم اندازه 10 تومنی. این کاغذ ها اندازه 100 تومنی از دست منی. خب خدایی که میتونه اینو بکنه در تومنی، یه ذره که آقاست هم گشتر میکنه. این اینجوری نیست، از باب این نیست که ما بگیم درکت این خاصیت رو داره که مثلا شما 50 تومن گشته تو جیبه، هی دست میکنی میاری تو این جیب شما، تولید پول میشه، پول داره درست میشه. نه، همون 50 تومنه، اون حالا اگر به شکل دیگه ایان، من نمیگم امکان نداره که سوژی به شما خدا پول برزاره، من نمیدونه میشه یا نمیشه، حتما امکان ثبوتی که داره، حالا اینکه واقع بشه نمیدونه داره. مثلا فرض کنید که یه ظرفی بذارم توش که هرچی ازش میخوری تموم نشه، اینم نمیگم نیست، ولی نرم داستان، معمول داستان اینجوریه که عوامل همونه، منتها خداوند اینها رو بر مدار دیگری میچرخاند. خب اینم در مورد عصمت هم همینو بگیم، بگیم این رو خدا نمیگذارد، نه از باب خودش به سبب ملکه، نه این که بگیم در بدنش یک ویژگی، نه دنیا رو نبگونه این چرخونه که این بابا هر وقتم میره به سمت خطا امکانش براش فراهم نشد، امکان وقوعش فراهم نشد. یعنی با ابر و باد و مه و خورشید به گونه ای هم که اینجور میاد. تعبیری که خود ابن عبدالحدید داره، میگه انشاء صحابن او حب ریحن او حرک جسمن، که خب این یه کارا اتفاق میفته که این بابا نمیتون. این در این باره که ما فکر میکنیم کلیش بس 4-5 دقیقه اینو توضیح بدیم طولش. اما در قضیه بعدی، خب حالا آیا انبیا می توانند گناه کنند یا نه؟ و این صحبت بود که می توانند، گفتیم آره یا نه بحث دیگه است. اما سوال اینه که حالا آیا قبل از بعثتشون هم معصومند؟ ابن عبدالحدید میگه که معتزله قائلن به این که قبل از بعثت هم انبیا، یک، نباید کارهایی بکنند که به کفر و فسق آشکار اونا منجر بشه، دو، نباید به کارهایی اشتغال داشته باشند که نوعی پستی و دناعت اجتماعی بیاره. برهان هم براش میاره، برهانش هم اینه که به این جهت که این بعد از این که رسول شد و پیامبر شد، اگه سابقه خوبی نداشته باشه حرفش کمتر اثر داره یا بی تأثیره. عرض کردم اولی که این دوتا تو لسان ایشون یه مقداری در هم رفته بین اسمت و عدالت، اما این بحث رو حالا میتونیم یه پلم بازتر بریم. نباید خطاهای خیلی آشکار داشته باشه و حتی میگه نباید یک عیوب و قضاوتهایی داشته باشه که اینها باعث بشه مردم از او روگردان بشه. مثالی که میزنیم، البته میگم مثلا یه بحث رو صرفا برده در مسائل اجتماعی، حتی از عدالت و عصمت و اینا خارج کرده، گفته مثلا نباید حجام باشه. حجام ظاهرا قدیم شغل پستی بوده، یعنی دیگه جزء کارهای خیلی دنی بوده. میگه اگه کسی این گونه بود مردم به حرف این گوش نمی‌کنن. فردا اگه یه همچین فردی اومد، حجامتگر اومد تبدیل شد به نبی، میگن آخه ما بس این یارو گوش کنیم که این کاره نیست که ما مثلا دنبال این را بیفتیم. حتی پیغمبر خود رسول الله رو که هیچ کسی هم نه در شرافت نسبیش، نه در عدالتش، نه در بزرگیش، حتی تاجر بسیار محترمی بوده، با اینکه رسول الله و درش این چیزا هم شک نداشتن، اما قریش میگفتن ما از این تبعیت بکنیم که پیروانش عرازلن، یعنی حتی پایین بودن سطح پیروان هم به نوعی ضعف ممکنه در چشم جامعه میگیره، وای بالا خودش. و بعدم میگه بعدم به یه کارایی مثل فسق و فجور و فسق و جنون و اینجور امور، سخاوت و مثلا یه آدمی باشه که سخیف باشه یا مثلا اینجور امور درگیر شده باشه. اما گروه دوم میگه خوارجن، این ها قائلن به این که نه، یه نفری میتونه قبل عصمتش کافره، قبل از بعثتش کافره، خیلی هم درجه یک باشه، ولی با همه اینا خداوند این رو بیاره و نبی کنه. میگه البته در میان اهل سنت و اشاعرم قائل به این قول وجود داره. و سومین قول مربوط به حشویه است. این لغت حشویه رو که تا حالا چندین بار راجبش هم تو بحث‌های مختلف توضیح دادیم، حشویه لقبی است که معتزله از باب مذمت و تنقیص به اهل حدیث میگن. به اهل حدیث میگن حشویه، مثل اونام که به معتزله که میرسن بعضا القابی دارن که رد میکنن، یا مثل شیعه رو که ما خودمون میگیم شیعه، ولی وقتی میخوان ما رو تحقیر کنن میگن رافضه. معمولا همه فرق یه اسمی خودشون دارن، یه اسمی هم مخالفینشون بهشون میدن، اینا معمولا باعث تنقیدشون میشه. حشویه اسم تنقیسی اصحاب حدیثه که خب مهمترین مخالفین معتزله بودن تا قبل از پیدایش اشاعره. البته اهل حدیث بعدها حتی اشعری مسلک هم نشدن، دوباره اونا همون جور حرف رفتن که بعدها دوباره به ابن تیمیه و اینا رسیدن که اونا خیلی هم مباحث کلامی الان هم نمیدن. پیروز هم اشاره کردن که حتی مباحث کلامی که به نفعشون اقامه میشه میگن ما نسبت به اینا بحث داریم، نباید حرف بزنید، حرف نزنید، نه ولو این که من دفاع میکنیم بی خود اصلا شما نباید دفاع کنید، نباید وارد کلام بشید. علت اینه که بینا میگن حشویه، دو سه وجه شرح براش گفتن. یکی گفتن اینا چون خیلی به حدیث قائلن، حدیثای ضعیف رو داخل حدیثای قوی میکنن که همه حشوه و زائد رو تبعیت میکنن. از لغت حشوه به معنای زائد اومده، یعنی روایات ضعاف رو هم اینا قبول دارن. بچه دومشون گفتن اینا حاشیه سلاطین جورند. در بعد تاریخیش معتزله نقطه مقابل این اهل حدیثن، اهل امر معروف و قیام و اینا بودن، البته تا قبل دوره عباسی ها، ولی عباسی که اومدن سر کار، بنی عباس معتزله رفتن شدن نوکر بنی العباس، اتفاقا همین اهل حدیث به سرکردگی احمد بن حنبل اومدن بیرون، شدن ضد مأمون و اینا، در داستان معروف مهنت که خب داستان معروف است. اما در معتزله تا قبل از او به اهل حدیث و اصحاب حدیث میگفتن آقا شما حاشیه هر سلطانی هستید، جزء حش یعنی جزء حواشی فجوری، جزء خلاصه عمل عجره جوبه. خب پس قول سوم حشیه هست. حشیه میگن که آقا اساساً نه تنها این امکان داره، وقوع هم داره، پیامبر قبل از بعثت کافر بوده. خود پیامبر اسلام میگن پیامبر کافر بوده، 40 سال به همچین عقیده ای داشته و قرآن هم داره علم یجد که یتیمن فعابا و وجد که زالن فعدا، خود قرآن. یا میگه ما کنت تقریم الکتاب ولل ایمان، تو کتاب نداشتی ایمان نداشتی ما لازم دادیم، پس قبلش نبود. یا میگه استناد کردن که و وزعنا انکه وزرک لذی انقض زهرک، ما گناهانی که قبلش بودی ازت برداشتیم. اینم یه بحثه، یه پلن بعضی هاشون که از اینا بالاترن که حتی مثلا میگن حضرت ابراهیم و اینها بوده که در رابطه با حضرت پیامبر که میگن ابراهیم هم میگن، میگن ابراهیم هم گفت اینی اسلم تو، یعنی الان اسلم تو، قبلش لم تو اسلم، الان اسلم تو. اینم یه قول. یه قول دیگه هم از اشاعران که اینها باز همون نزدیک به قول اصحاب حدیثن، منتها میگن که کبائرم میتونه در همون وقت انجام داده باشه. یه گروهشون میگن که نه، باید اگرم کبائری انجام داده توبه کنه، نباید بین مردم به فسق مشغول باشه. پس اینم قول سوم، گروه سوم حشیه و همین اهل حدیث و اشاعران گروهی رفتن میگن پس نه، میتونه واقعا شده که اینم هست، ولی وقوعش باید به این لسان باشه. حالا یه عدهشون علی الاطلاق هم قیدی نزدن، یه عده گفتن نباید توبه کرده باشه، اگرم احیانا هست باید به صلاح و وداد مشغول باشه. قول آخرم در این مسئله قول امامیه هست. امامیه در این داستان قائلن به این که نه، نمیتونه قبل از بعثت نه صغیره، نه کبیره، نه عمد، نه خطا، نه تعویل و تشبیه، شبهه حالا راجبش میگیم بگه. و ایشون میگه این قول مما تفرد به الامامیه، یعنی ظاهرن از متفرداته که هیچ کدومش نمیگه. یه اصطلاحی داره علا سبیل تعویل و تشبیه، یعنی اینکه اشتباه کرده باشه. چون ببینید ما اصلا این بحث عدالتمون هست، یعنی نمیخوادم واقعا گناه صغیره کنه، نمیخوادم گناه کبیره کنه، ولی اشتباه میکنه، حواسش نیست، مثلا فرض بفرمایید میره لیوان آبو برداره اشتباه لیوان شراب رو میخوره. بعدشون میگه که در ضمن اینها این قول رو در رابطه با ائمه هم امامیه قبول دارن. به این لسان ما چهار قول رئیسه پیدا میکنیم در مسئله طبق نظر ابن عبدالحدید و قول سومش خودش تبدیل به دو قول میشه. من اگر بحث دنبال بکنیم و مفصلات رو ببینیم، حتما اقوال دیگری هم در این مسئله هست و اقوال دیگری هم وجود داره در مسئله، ولی الان ما فعلا گفتیم امروز در حد گزارش ابن عبدالحدید. خب بعد از نبوت چی؟ بعد از نبوت چون بحثش طولانی، امروز هم زیاد حاشیه رفتیم، فردا نشون